8 صبح به وقت تهران و 5:30 صبح پراگ که صدای ما رو از اون میشنوید. یک ساعت رو پشت سر گذاشتیم و تصویر ما رو داشتید. حالا این 30 دقیقه پایانی رو ببخشید، فقط صدای ما رو دارید. شاهین بشیری هستم و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید، چون هنوز مطالب متنوعی هست که ممکنه برای شما هم جالب باشه. اما در بخش سوم این مطالب رو داریم. گفتگوی زندگی خواهیم داشت با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بحرین که نهمین نشست امنیت منطقه‌ای رو پوشش میده. به اعتراض‌ها در کیف پایتخت اوکراین اشاره می‌کنیم. واکنش 53 تن از نمایندگان مجلس به اظهارات محمد جواد ظریف رو بررسی می‌کنیم و چندین مطلب دیگه که در طول برنامه با اونها اشاره خواهم کرد. اما پیش از پرداختن به این مطالب یک بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم حسن جعفری که در کنار من نشسته و آماده است آخرین خبرهای صبحانه با خبر امروز رو به آگاهی شما شنوندگان برسونه.
با سلام دوباره. با ادامه نارامی ها در بانکوک پایتخت تایلند، ساعتی پیش انگلاک شناواترا نخست وزیر این کشور فرمان انحلال پارلمان را صادر کرد و وعده داد انتخابات زود هنگام در آن کشور برگزار شود. با این حال رهبران مخالفان گفتند از راهپیمایی امروز خود به سوی مقر نخست وزیری صرف نظر نمی کنند. مخالفان خانم شناواترا او را متهم کردند که بازیچه برادر در تبعیدش تاکسین شناواترا شده است. به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، گفتگوهای کارشناسی ایران و 5+1 از امروز در وین آغاز می شود. آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است که ریاست تیم ایرانی را در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بر عهده دارد. بنابر گزارش‌ها از اوکراین، هزاران معترض شامگاه دیشب را در مرکز شهر کیف سپری کردند و ساختمان‌های دولتی را همچنان در محاصره خودروها و چادرهای خود قرار دادند. تظاهرکنندگان دیروز نیز که شمار آنان تا 500,000 نفر برآورد شده، شعارهایی علیه دولت سر می‌دادند و خواستار انتخابات زود هنگام بودند. شماری از معترضان تظاهرات دیروز مجسمه لنین بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی را نیز سرنگون کردند. تاکنون 59 تن از رهبران جهان اعلام کردند برای شرکت در مراسم یادبود نلسون ماندلا در سه‌شنبه آینده به آفریقای جنوبی خواهند رفت. سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی گفت که شمار دقیق این رهبران چند روز دیگر اعلام خواهد شد. باراک اوباما، جورج بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر، رؤسای جمهوری فعلی و سابق آمریکا، اعلام کردند به همراه همسرانشان در این مراسم شرکت خواهند کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در سفر یک روزه به تهران دیروز با حسن روحانی همتای ایرانی خود دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار بار دیگر مخالفت ایران را با حضور نیروهای خارجی در منطقه و در افغانستان ابراز کرد و گفت تأمین امنیت افغانستان باید به مردم این کشور سپرده شود. در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران در مورد قدرت نظامی آمریکا، شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار برکناری محمد جواد ظریف شدند. آقای ظریف سه‌شنبه گذشته در یک سخنرانی در دانشگاه تهران گفته بود آمریکا با یک بمبش میتواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از 6 قدرت جهانی خواست در پیمان نهایی با ایران خواستار آن شوند که دولت جمهوری اسلامی سیاست انکار هولوکاست را کنار بگذارد. اظهارات آقای نتانیاهو دیروز و در پیام ویدئویی‌اش به همایش سابان در واشنگتن ایراد می‌شد. و خبر آخر این که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا امروز برای گفتگو با نواز شریف و دیگر مقام‌های پاکستان رهسپار اسلام آباد می‌شود. آقای بشیری،
ممنون آقای جعفری، متشکر از اینکه ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادین. خب می‌ریم که برنامه صبحانه با خبر رو ادامه بدیم با گزارش‌های این بخش از برنامه. نهمین نشست امنیت منطقه‌ای در منامه پایتخت بحرین روز یکشنبه به کار خودش پایان داد. نگرانی‌ها از فعالیت‌های ایران در منطقه بخشی از موضوعاتی بود که امسال در کنفرانس امنیتی منامه مطرح شد و مقام‌های مختلف غربی و عربی در این باره صحبت کردند. اما صریح‌تر از همه ترکی بن فیصل آل سعود بود که از ایران خواست دست از سیاست‌هایش در منطقه بردارد. با ایلیا جزائری گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بحرین در تماس مستقیم تلفنی هستیم. ببخشید آقای جزایری در بیروت هستند، من اشتباه گفتم، عذر میخوام. تماس تلفنی مستقیم داریم با ایشون. بله آقای جزایری در واقع از بحرین برگشتند به بیروت، برای همین من این اشتباه کردم. آقای جزایری سلام.
سلام آقای بشیری، صبح شما همه شنوندگان عزیز بخیر.
خب ممنون از اینکه ما رو در جریان آخرین مباحث مطرح در این کنفرانس قرار میدید. روز آخر کنفرانس امنیتی منامه چگونه گذشت و چه مباحثی در این کنفرانس مطرح شد؟
4 جلسه به صورت خصوصی و به طور همزمان برگزار شد با محورهای مختلف که همه در مورد امنیت خاورمیانه بودند، در مورد اوضاع سوریه، در مورد انرژی در خاورمیانه، در مورد جنگ ها و تنش‌های مذهبی. اما بعد از اونها پنلی برگزار شد با حضور سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند، ترکی بن فیصل آل سعود رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی، آقای حسین موسویان عضو سابق تیم مذاکرات اتمی ایران و گری سامور مدیر اجرایی مرکز مطالعات بلفر در دانشگاه هاروارد. موضوع این پنل نقش جهان در امنیت خاورمیانه و منع انتشار اسلحه کشتار جمعی بود.
حسین موسویان گفتین که عضو اسبق تیم مذاکرات اتمی ایران بوده، ایشون در صحبت‌های خودشون به چه مواردی اشاره کردن؟
آقای موسویان به شدت به سیاست‌های ایالات متحده تاخت و همچنین به سیاست‌هایی که بعضی کشورهای عربی علیه ایران اعمال می‌کنن. گفت 30 سال از انقلاب ایران و دشمنی با جمهوری اسلامی میگذره، اما نه آمریکا تونسته رژیم ایران رو تغییر بده، نه عربستان سعودی تونسته شیعیان رو منزوی کنه اینطور که میخواسته، و نتونسته همچون عثمانی ها سلطه خودش رو بر سنی ها استحکام ببخشه. آقای موسویان در بخش دیگری از سخنان خودش گفت اون چه که باعث شد توافقنامه اتمی اخیر میان ایران و گروه 5+1 منعقد بشه تحریم ها نبوده، بلکه این بر بوده که مجبور شده عقب نشینی کنه و به اون خواستی که ایران، اون طرحی که ایران 10 پیش داده بود برای توافق با غرب، توافق اتمی تن بده.
گویا کشورهای عربی در پی این هستن که در مذاکرات اتمی ایران و گروه 5+1 حضور داشته باشن. چه چیز جدیدی در این زمینه مطرح شد؟
ترکی بن فیصل آل سعود و رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی این خواسته رو به صراحت مطرح کرد در روز آخر کنفرانس منامه. گفت با توجه به موقعیتی که کشورهای عربی خلیج فارس دارن، باید اونها رو شریک کرد در مذاکرات آینده با ایران. دلایلی هم مطرح کرد از جمله تأثیر ایران بر این کشورها، و گله کرد از اینکه مقام‌های ایرانی به گفته آقای الفیصل هیچ وقت رفتار و کردارشون با صحبتشون یکی نیست و همیشه متناقض بوده. به دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت این دخالت‌ها همیشه در زمینه بی‌ثبات کردن منطقه بوده، و گفت این دخالت‌ها سازمان‌های امنیتی منطقه خلیج فارس رو هم فرسوده و هم خسته می‌کنه. البته ابراز امیدواری کرد که در سایه ریاست جمهوری آقای روحانی رفتارهای ایران تغییر کنه، و گفت کشورهای عربی خلیج فارس بسیار امیدوار هستند به خاطر رسیدن آقای روحانی به ریاست جمهوری ایران.
خیلی ممنون آقای جزایری از اینکه ما رو در جریان این مطلب قرار دادید. روزتون خوش. بسیار خوب، حالا میرسیم به بخش بعدی این برنامه و گزارش دیگه‌ای که داریم در مورد مسائل مطرح شده در واقع در اوکراین. صدها هزار نفر یک شنبه در میدان استقلال کیف در تظاهرات اعتراض‌آمیز شرکت کردند. رهبران اپوزیسیون که برای این روز فراخوان راهپیمایی میلیونی داده بودند، به رئیس جمهور ضرب العجل 48 ساعته دادند تا خواسته هایشون رو اجرا کنه. آنا رایسکایا گزارش میده.
فعالین سیاسی و مدنی، چهره های سرشناس فرهنگی و اجتماعی یک شنبه در جمع صدها هزار نفر در میدان استقلال کیف سخنرانی کردند. هدف از برگزاری این تظاهرات که اجماع مردمی عنوان گرفت، اعلام برنامه‌های آتی جنبش اعتراضی و نظرخواهی از مردم پیرامون اقدامات پیشنهادی بود. والری کالنیش، سردبیر روزنامه کامرسانت اوکراین، میگوید:
هدف نهایی معترضان اجرای خواسته‌هایی است که اپوزیسیون چندین بار از جمله امروز اعلام کرده. این فهرست شامل 4-5 مورد است: برکناری وزیر کشور که او را مسئول ضرب و شتم معترضان می‌دانند، محاکمه تمام مسئولین درگیری‌های شنبه و یکشنبه گذشته در کیف، آزادی زندانیان سیاسی و خواسته اصلی انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری است. معترضان هنوز معتقدند با فشار مسالمت‌آمیز بر دولت می توانند به این اهداف برسند، اما حضور میلیونی در خیابان‌های کیف و سایر شهرهای اوکراین باید به حاکمان نشان دهد چنانچه تن به این خواسته ها ندهند، با میلیون ها تن روبرو خواهند شد که می توانند این نظام را سرنگون کنند.
ویکتور یانوکوویچ که در روزهای گذشته به چین و سپس روسیه سفر کرده بود، پس از بازگشت واکنش به رویدادهای کشور نداشته. اما نخست وزیر اوکراین در روزهای گذشته بارها تأکید کرده نه دولت و نه رئیس جمهور کنارگیری نخواهند کرد. او همچنین نسبت به ادامه اعتراضها و اشغال ساختمانهای دولتی توسط مخالفان هشدار داد. به رغم این هشدارها، معترضان یکشنبه محله در کیف که مهمترین ساختمانهای دولتی از جمله دفتر ریاست جمهوری، کابینه وزرا و پارلمان در آن قرار دارند را محاصره کردند. ایگور اریخوف، تحلیلگر سیاسی، آینده اعتراضها در اوکراین را مبهم می‌داند.
Сегодня украинская оппозиция, она, собственно, живет вот на каких-то негативных эмоциях. И собственно, дальше что?
Оппозиция в Украине عمدتاً بر نارضایتی مردم تکیه دارد و تنها شعار می‌دهد. اما نه نقشه راهی برای حل این بحران دارد، نه تصوری روشن از دولت انتقالی، نه رهبری واحد برای این جنبش. متاسفانه بدون این عوامل اعتراض‌ها به مرور فروکش خواهد کرد.
تظاهرات در اوکراین با ابراز نارضایتی از چشم‌پوشی ناگهانی دولت از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا آغاز شده بود، اما پس از ضرب و شتم معترضان توسط پلیس ضد شورش به جنبش ضد حکومتی تبدیل شده است. یکشنبه یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین که در زندان به سر می‌برد، در پیامی که دخترش در جمع معترضان قرائت کرد، از آنها خواست به اعتراضات خود ادامه دهند. او از اپوزیسیون نیز تقاضا کرد با دولت وارد مذاکره نشود. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های غربی از دولت و مخالفان در اوکراین خواستند برای پایان بحران سیاسی در این کشور وارد مذاکره شوند. نمایندگان اتحادیه اروپا اعلام کردند حاضرند برای این مذاکره میانجیگری کنند. قرار است در روزهای آینده کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپا، برای مساعدت در یافتن راه حل بحران سیاسی اوکراین به این کشور سفر کند. روسیه بارها اتحادیه اروپا را متهم کرده که در امور اوکراین مداخله میکند. این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین صراحتاً اعلام کرد فشار روسیه باعث شد او از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اروپا چشم‌پوشی کند. آن رایسکه، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
53 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه نسبت به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه واکنش نشان دادند و 20 نماینده نیز از حسن روحانی خواستند درباره ادامه کار او تجدید نظر کند. آقای ظریف سه‌شنبه گذشته در یک سخنرانی گفته بود آمریکا با یک بمب میتواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازد و از سیستم نظامی ما نمی‌ترسد. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بیش از 50 نماینده مجلس طی تذکری خطاب به محمد جواد ظریف، او را به آنچه که وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی خوانده، متهم کردند. در این تذکر آمده است متاسفانه آقای ظریف که در سابقه زندگی خود حتی یک ساعت حضور در دفاع مقدس ندارد، نه شهیدی در کنار خود دیده، باید از این تجهیزات نظامی دشمن بترسد و آن را بزرگ پندارد، در حالی که بنا به این تذکرنامه مهمترین سیستم دفاعی ما در کنار پیشرفت‌های نظامی روحیه شهادت طلبی است که به تعبیر رهبر انقلاب ماشین جنگی دشمن ما را از کار می اندازد. حمید رسایی، حسین طلا، مسعود میرکاظمی، روح الله حسینیان و حسین مظفر از جمله این تذکر دهندگان هستند و متن آن نیز از سوی حمید رسایی نماینده تهران تنظیم شده است. اغلب این افراد وابسته به جبهه پایداری از تشکل‌های تندرو در جریان اصولگرایان به شمار می‌آیند. در همین حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 20 نماینده مجلس روز یکشنبه تذکر کتبی دومی به آقای ظریف دادند و خطاب به رئیس جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر در ادامه خدمت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به علت مواضع وی در برابر آنچه که دشمنان و نادیده گرفتن امنیت و عزت ملی ایران خوانده اند شده اند. واکنش تند برخی اصولگرایان به اظهارات وزیر امور خارجه ایران درباره توان نظامی آمریکا در مقایسه با ایران باعث شد تا وزیر امور خارجه ایران درباره اظهارات خود توضیح دهد. وی روز شنبه تاکید کرد آنچه که آمریکا از آن می‌هراسد به گفته او مقاومت مردم ایران است و افزوده بود در این حال که به توان و قدرت دفاعی و نیروهای بسیجی کشور افتخار می‌کنیم، این امر واقعیتی انکارناپذیر است. درخواست گروهی از نمایندگان مجلس از حسن روحانی برای تجدید نظر در ادامه خدمت محمد جواد ظریف در حالی صورت می‌گیرد که آقای ظریف قرار است روز سه‌شنبه این هفته برای دهمین بار از زمان تشکیل دولت 11 به مجلس برود تا این بار درباره جایگاه تحقیق و توسعه هسته‌ای در توافقنامه ژنو به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.
گزارشی بود از همکارم حسین قویمی. اما بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موفق شدند روز یکشنبه از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. بازدید از این کارخانه در پی دستیابی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک توافق انجام شده است. درباره این بازرسی هانا کاویانی با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش گفتگو کرده است. آقای بیات ارزیابی خود را از این بازرسی تازه اینگونه با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
این اولین بار بود که آژانس اجازه دادن از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید بکنن، چرا که ایران بر این عقیده بود که تولید آب سنگین یه اقدام هسته‌ای نیست و جزء سرانتهای NPT نیست.
آقای بیات، مشخص هستش که آیا بازدید از تأسیسات به صورت کلی هست یا اینکه روند پیشرفت در ساخت راکتور هم مورد بازرسی هست؟
نه خیر، این ربطی به راکتور نداره، مستقیما ربطی نداره. اینا دو تا تأسیسات به کلی متفاوتن، باید با هم اصلا اشتباهشو نگیریم. این کمکی که به آژانس میکنه اینه که ببینه از جمله احتیاجات ریاکتور آب سنگین عراق اینه که آب سنگین به قدر کافی به توان تولید شود. چه جزئیاتی رو بازدید خواهند کرد مشکل است که قضاوت کنه، اما میشه تصور کرد که ببینن تا چه حد پیشرفت کرده، ظرفیتش در چه حدوده.
موضوع دیگری که در این توافق اومده موضوع معدن گچین در بندر عباس هست. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران گفته که بازدید از این معدن رو قرار هستش که در نشست آتی که در وین بین ایران و 6 کشور برگزار میشه درباره اون هم در حاشیه اون گفتگوها صحبت بشه با بازرسان آژانس. اون معدن به چه دلیل اهمیت داره و باید مورد بازرسی قرار بگیره؟
گچین اهمیتش به لحاظ بیشتر از کارخونه تولید آب سنگین، از این لحاظ که اونجا اورانیوم استخراج میشه و اولا که طبق پادمان آژانس هم موظف هم حق داره نسبت به اونها مطلع باشه. جنبه اهمیت ویژه‌اش از اونجا میآید که آژانس در میابد که منابع اورانیوم ایران که استخراج میشن الان در چه حدودیه. البته آژانس دولت ایران همیشه موظف گزارش بده و در اسناد آژانس مثلا یک کتاب سرخ آژانس هر چند وقت یک بار منتشر میکنه توی اون همه جزئیات همه کشورهای دنیا که تا چه حد از کدام معدن چگونه استخراج میکنن حتی با مخارجش اینا همه مندرج است. اینجا کمک میکنه که آژانس بدونه که وضعیت فعلی چجوریه، که آیا ایران غیر از منابع قبلی که از خارج خریده 500 تن چندین سال پیش اورانیوم از خارج خریده، آیا فزون بر این تا چه حد خودش میتونه تولید بکنه؟
آقای بیات، به نظر شما چنین بازرسی هایی یا توافقی که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی به وجود اومده، فکر میکنید میتونه به اعتمادسازی کمک بکنه یا یک روند معمولی هست مثل همه اتفاقاتی که پیش از این هم میافتاده؟
قطعا کمک میکنه به روند اعتمادسازی و کمک هم کرده. این موافقت شش ماده‌ای بین آقای آمان و رئیس آژانس با ایران یک چندی قبل از مذاکرات ژنو، این خودش نشانه گشایش بود. این است که آژانس از موضوع سخت پارچین پایین اومده بود و به موضوعات آسانی مثل بازدید کتی، مثل آب سنگی کارخونه آب سنگین عراق کار و شش مورد دیگه که همه موارد آسانی بودن اکتفا کرده. خب این نشونه این بود که یخا دارن آب میشن.
گفتگوی بود با بهروز بیات، کارشناس هستی در اتریش.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید از این پس ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان از طریق وبکم امکان پذیر خواهد شد. فهیمه خضر حیدری نگاهی کرده به این موضوع.
بارها از زندانیان، مخصوصا زندانیان سیاسی در ایران شنیدیم که حق مرخصی و ملاقات با خانواده که از حقوق همه زندانیان به حساب می آید از آنها دریغ شده. خانواده های زندانیان گاه راه‌های طولانی از شهرستان های دور از پایتخت را پشت سر گذاشتند و ناامید و بی ملاقات پشت درهای بسته زندان ها ماندند. حالا اما قوه قضاییه ایران از امکان تازه‌ای برای ملاقات زندانیان با خانواده هاشان خبر می دهد. حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه، به خبرگزاری گفته است در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان امکان ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌هاشان از طریق وبکم فراهم خواهد شد. اینطور که این مقام مسئول گفته است، سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران همین حالا هم در حال اجرای ملاقات اینترنتی در برخی زندان‌هاست. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 است که مهر ماه گذشته از زندان آزاد شده. او نفس توسعه امکانات و فناوری‌ها در زندان‌های ایران را مفید و مثبت می‌داند.
اینکه از فناوری‌های جدید استفاده بشه مسلماً امکان پذیر هست و این کار رو به راحتی میتونن انجام بدن، اما باید ببینیم که رویکردی که مطرح میشه و از اون مهمتر آن چیزی که اجرا میشه چه پیامدی خواهد داشت. الان این صحبتی که کردن این هست که ما امکان ملاقات از طریق وبکم رو فراهم میکنیم و این کمک میکنه به خانواده‌هایی که امکان رفت و آمدش به زندان و ملاقات واسهشون وجود نداره. نمونه همین مسئله رو من دیروز که با خانواده خانم بهاره هدایت ملاقات می‌کردم، اینها ازشون پرسیدم خب آخرین بار چه زمانی ملاقات انجام شد؟ پدرشون مریض هست، مادر دچار مشکلاتی هست و به ندرت میتونن برن ملاقات بکنن. خب برای چنین افرادی باید بگیم این گام مثبتی، یا مثلا همینطور که می‌بینیم کلی از این دانشجوهای ما در زندان‌های اهواز و در شرایط تبعید به سر می‌برن. خانواده‌ها بعد دو سه روز می‌رفتن برمیگشتن و در سر فراوان به هزینه بسیاری رو تحمل میکردیم. شاید واسه اینا کمک میکنه که در اون مقطعایی که باید ملاقات انجام بشه و نمیتونن برن، خب یه خبری رو داشته باشن، تماسی رو داشته باشن. آره مشکل نیست اگر اراده برای رفاه زندانیان و کم کردن زجر خانواده های اونان باشه، خیلی مثبتن.
با این حال این روزنامه نگار تاکید میکند که بر فرض اجرایی و فراگیر شدن ملاقات های اینترنت محور در زندان های ایران، در صورتی میتوان آنها را مفید دانست که اجباری و به طور کلی جایگزین ملاقات‌های حضوری نشوند.
اگر این بنا بشه جایگزین بشه و بگن خب حالا ما میایم ملاقات‌ها رو محدود می‌کنیم، نیروی کم داریم، مشکلات بودجه‌ای داریم، از اینجور مسائل بخوان این کار رو انجام بدن، در واقع از حق خانواده‌ها کم می‌کنن. به این معنا که خب ملاقات حضوری، حتی ملاقات کابینی و ملاقاتی که فرد می‌تونه در واقع یک تلفنی بزنه و همدیگر رو ببینن، یعنی فرقش همین تنظیم میشه دیگه، یعنی شما میتونید به جای تلفن زدن تصویر همدیگر رو هم میبینید، در تماس خواهید بود. جایگزین شدن برای کسانی که میخواهند و امکانشو دارن در واقع از حقوق اینها ضایع میشه.
ایده ملاقات های اینترنت محور برای زندانیان و استفاده از وبکم در تضاد با گزارش های قرار دارد که از زندان های جمهوری اسلامی ایران میرسد. در بسیاری از زندان ها زندانیان حتی به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. در بعضی زندان ها دسترسی به آب گرم و دارو و مواد بهداشتی هم بسیار محدود گزارش می شود. از بعضی زندان ها هم گزارش می رسد که حتی فضای کافی و استاندارد برای زندانیان وجود ندارد. از سوی دیگر برخی زندانیان و عمدتاً زندانیان سیاسی در استفاده از همین امکانات موجود هم با محدودیت روبرو هستند، چیزی که عیسی سحرخیز بر آن تاکید می کند.
الان هم که امکان مکالمه تلفنی وجود داره، به صورت غیر قانونی زندانیان سیاسی عقیدتی ما 2-3 سال هست که اجازه تلفن بهشون نمیدیم.
معاون قوه قضاییه از ملاقات اینترنتی هم فراتر می رود و می گوید ما به دنبال این هستیم که ایراد شهادت و اظهار نظر برای قاضی پرونده را هم با استفاده از اینترنت و با کمک وبکم ممکن کنیم. باید دید آیا وبکم ها فرایند ملاقات زندانیان با خانواده های خود را منطقی تر و ممکن تر می کنند یا محدودیت های تازه‌ای با خود همراه می آورند.
گزارشی بود از فهیمه خضر حیدری. رئیس جمهوری افغانستان روز یک شنبه به تهران سفر کرد و با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیرامون مسائل امنیتی و اقتصادی بین دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. آبتین صدر در این باره گزارش می‌دهد.
حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان که در رأس هیئتی بلندپایه روز یکشنبه به ایران سفر کرد، در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آخرین وضعیت افغانستان و تحولات سیاسی امنیتی آن سخن گفت. در این دیدار که وزیران خارجه دو کشور نیز حضور داشتند، حسن روحانی گفت که جمهوری اسلامی ایران با حضور هر کشور خارجی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مخالف است. به گفته او جمهوری اسلامی نگران تنش‌های حاصل از حضور نیروهای خارجی در منطقه است. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، معتقد است که به طور مشخص سفر کرزایی به ایران بیشتر درباره کسب نظر تهران درباره آخرین وضعیت توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان است.
بایستی دید که کرزایی بعد از بازگشت از ایران همچنان بر عدم امضای توافقنامه پافشاری خواهد کرد که در این صورت تأثیر و نفوذ ایران بر این تصمیم آقای کرزایی بسیار روشن خواهد بود. اینکه چرا ایران با توافق احتمالی بین افغانستان و آمریکا موافق نیست، ایران خب در این زمینه به اعتقاد من بیشتر در گذشته خود گرفتاره، یعنی زمانی که حضور نیروهای آمریکایی رو در مناطق پیرامونی خود نوعی چالش برای امنیت خود میدید، در حالی که به اعتقاد من حداقل در مورد افغانستان هم همکاری گذشته بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته و همین که اساسا آمریکا در صورتی که بخواهد با ایران وارد جنگ بشود که بسیار بسیار بعید به نظر میرسه، نیازی نداره که از خاک افغانستان چنین کاری رو انجام بده، به خاطر اینکه نزدیک به 30,000 نیرو در منطقه خلیج فارس مستقر داره با تجهیزات و توانایی های لازم.
حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با رئیس جمهوری ایران با تبلیغ توافقنامه اخیر ژنو میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی گفت که ایران همواره با کشور برادر خود افغانستان با صداقت کامل رفتار کرده و مواضع خود را به وضوح بیان کرده است. کرزایی درباره آغاز مذاکرات پیمان جامعه دوستی و همکاری‌ها شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز گفت که افغانستان گفتگوهای خود را برای امضای پیمان جامعه دوستی و همکاری‌ها میان دو کشور به زودی آغاز خواهد کرد.
گزارش آبتین صدر را می‌شنیدید. در لحظات پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا چند تا پیامک شنوندگان رو براتون میخونم. رضا از فارس پیامک فرستاده، میگه با سلام و خسته نباشید به تمامی پرسنل رادیو فردا، راننده تریلر هستم، هر شب از ساعت 8 تا 8 صبح که پارازیت نداره با شما هستم. از ایشون سپاسگزاری میکنیم که همراهی میکنن ما رو. حسین علی از قم میگه خدایا دو تا نلسون ماندلا برای ما بفرست چون یکی زورش نمیرسه. رضا قشقایی برامون پیامکی داده و میگه با سلام به آقایان تندروها میگویم که پایتان را از کفش آقای ظریف بیرون بکشید، بگذارید ایشون کارشون را انجام بدن. آقای ظریف حقیقت را گفتند که ما در برابر آمریکا هیچی نیستیم، چون توپ و تشر و بلوف دیگر جایگاهی ندارد. تاکید میکنم شنوندگان گرامی که پیامک ها یا پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر ما نیست، نظر رادیو فردا نیست، ما فقط اونها رو پخش میکنیم با این امید که در واقع صدای شنوندگانمون رو به گوش کسانی که مایل هستن این پیام ها رو بشنفن برسونیم. خب به پایان برنامه صبحانه با خبر رسیدیم، از شما خداحافظی میکنم.